بله، اینو داشتم میگفتم که مسئله اصلی همین بستر جمعی است که افراد فعال قوی با توجه متمرکز فعال باشن. اگر نباشن مثل چی؟ مثل فرض بفهمید که کشاورزی اصفهان میشه وقتی که رودخونه زاینده رود خشکه. حالا شما هر چی میخوای کشاورزی کن، آب که نیست چه ارزشی داره؟ الان همه این بحثایی که داریم میکنیم دوستان کردن و همه نتیجه گیری و کارهای ما اگر فعالیت افراد نباشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به همون کشاورزی میشه که آب توش نیست، تبدیل به مثلا یک سخنرانی میشه. این سخنرانی هم زیاده، یه اینقدر نیاز نداره که شما وقتتون اینجا تلف کنید، چون توی این بحثایی مثل رساله عملیه وقت خیلی زیادی، حالا از من که خیلی وقت میگیره، از شما هم به تناسب این که برین یه سخنرانی اونجا بهتون خوش بگذره، بعدش هم یه پلوی هم بهتون بدن و برین، خیلی بیشتر اینجا وقت میگذره. و اگر فعال نباشید به صرفه نیست. مثل چی؟ مثل همین آقای فاتحی که از مثلا شیراز داره میره اصفهان برای یک فرسون کار یا یه پروژهی. حالا اگر اونجا هیچی نداشته باشه، کلن یک چیز مثلا زاینده ارزشمندی وجود نداشته باشه، و تنها چیزی که براش میمونه این راه شیراز با اصفهانه، و باید یه چیز منطقی تری داشته باشه. عقل و منطق حکم میکنه که اگر کسی از شیراز پاشد رفت اصفهان، اونجا باید چیز بهتری نصیبش بشه. اما اگر نه، همون چیزی که در شیراز هم امکان داشت تو اونجا هم بهش بدن یا حتی کمتر، خب مگر انسان عقلش از دست داده؟ تو اینجا هم اگر فعال نباشین برای زندگیتون باید متاسف باشید و نوعی ضرر کردید. اما این همین فعالیت باید ادامه پیدا بکنه و این بستر اصلی کار شاکله بحث هایی که بنده توش اصلا اینها بر چیزی پیریزی شده که اون فعال بودن جمعه و اینه که این فعالیت زنده باشه و با زندگی افراد گره بخوره، بازخوردهاش مطرح بشه و در یک تعامل دائم بین این مباحث باشه فرد با زندگی فردی خودش، یک تعامل دائم بین این مطالب و زندگی عملی و عینی فرد. این تعامل اگر نباشه اساس کار ناقص، اساس کار خرابه و نتیجه نمیرسه. بنابراین این مهمترین مسئله است. خب بعد از اینکه این مهمترین مسئله مطرح شد و دونستید و دانستید که اگر این بستر رو شما فراهم نکنید در واقع ضرر کردید و هیچ چیزی باعث نمیشه که شما منفعت اینجا براتون داشته باشه. این یک. دوم این که توی گروه صحبت زیادی میشد که در گذشته آیا مثلا کار چه نوعی بوده، دوستان بنز کافی تلاش کردن یا نکردن، یا اینکه مثلا موضوعاتی که مطرح شده به نتیجه رسیده یا نرسیده، و تو اینها نظرات بسیار متناقضی ابراز میشد. پس اون که نفر میگفتش که همش تقصیر خودمونه، ما فعال نیستیم، کار ناقص میمونه. یه نفر میگفت ما فعال هستیم، فعال بودیم و دیگه بیش از این چیکار میتونیم بکنیم. یه فرد دیگه مثلا در ارتباط با نتیجه بخش بودن میگفتش که به قول آقای کاکا مثل جوجه‌ای که نصف نیمه از تخم مرغ بیرون اومده، هنوز کامل بیرون نیومده، سرش رو بیرون کرده. ما همینطوری موندیم. خیلی از مباحث اشاره به مباحث میشد که اینا نیمه کار است و توی بحثای گروه این مثال اینجا آقای کاکا گفتن، ولی توی گروه دوستان بعضیشون زیاد وارد این بحث میشدن که این بحث های نیمه کاره برای ما مشکل سازه و بعضی دوستان دیگه میگن نه ما استفاده خودمون رو کردیم و اون مقداری که استفاده کردیم برامون خیلی مفید بوده. و این مطالب مختلف عموما هر دوتاشون با هم درست، دو سر تضاد، با این که به نظر متضاد میاد اما درسته. اولا دوستان در گروه فعال بودن به حد خودشون اینه که میباید فعالیت زیادتری صورت میگرفت درسته، اما تا شرایط روحی و فکری برای فرد آماده نشه ممکنه نتونه این فعالیت داشته باشه. این فعالیتی که الان شما توی این طوفان فکری داشتین یا تو رمضان یا تو این سه ماه، به طور طبیعی سه سال پیش امکان نداشت برای فرد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این قوای رسوب کرده‌ای که تو وجود آدم هست کم کم این رسوبات کنده میشه و فرد آماده یک حرکت جدی میشه. این طبیعی قضیه است، نمیشه این رو ایراد دونست، هرچند که نقص کار هست، نقصه، اما نقص طبیعی است که باید جبران بشه و یه دفعه هم نمیشه، در طول زمان میشه. و البته یه جاهایی هم ممکنه تقصیراتی افراد داشته باشن، همونطور که بنده هم ممکنه تقصیراتی داشته باشم، همونطور که حالا دوستان خیلی به این مثلا نپرداختن که ایراداتی که بنده میتونم داشته باشم و نقصهایی که بیان من، طراحی من، ارائه من، اینا هم خب طبیعتاً انسان دیگه، این نقص هم سر جای خودشه، اینا هیچ کنون با هم منافاتی نداره، همه با هم جمع میشه. بنده هم پرسون که الان مراجعه میکنم به مطالب مثلا سالهای قبلم یا 10 سال قبل یا 20 سال قبل، خب ببینم چقدر تغییر کرده. هرچند که یه جایی گاهی انسان تو اون مطالب اولیه جرقه های ذهنی میبینه که توی این آخرها انگار این جرقه ها خشک شده، این چشمه ها خشک شده، جرقه ها از بین رفته. و وقتی که مراجعه میکنه انسان میبینه که چه مطالب ارزشمندی اون موقع بوده. خب اینا همه با هم قابل جمع، ابعاد مختلفه، انسان موجود ذو ابعادیه و این ابعاد مختلف کاملا قابل جمع. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که نظرات گوناگونی هم که دوستان میدن نه تنها قابل جمع، بلکه ضرورت داره که این نظرات مطرح بشه و اون چیزی که ما از برداشت نهاییمون خواهد بود و درک میکنیم در تقابل این نظرات و جمع بندی اونها باشه، اتفاقا ضرورت داره. من الان مثال بزنم از همین سه نظری که دوستان اینجا مطرح کردن، خانم مسلمی، آقای فاتحی و آقای رائع. ببین نه تنها این سه تا با هم منافات نداره، بلکه سه ضلع یک قضیه است، سه وجه و سه زاویه است که به یک موضوع پیچیده تر نگاه باید بکنیم. ببینید از یه طرف ما همونطوری که خانم مسلمی گفتن باید موضوع شناسی جدی خیلی روشن و واضحی به صورت فردی و جمعی و هسته‌ای، جمع‌های کوچک و جمع‌های بزرگ، به صورت فردی سپس در جمع‌های کوچک جمع‌های بزرگتر و همینطور تا ارائهش به اینجا داشته باشیم. اگر نداشته باشیم اصلا مسئله عینی نمیشه، کاملا یک حالت الغایی و تصنعی پیدا میکنه. باید جوشش مسائل از طرف خود افراد، از جوشش نیازها، سوالات، ابهامات، تردیدها، اعتراضات حتی، اینا باید از خود فرد در نهایت مقدارش باشه، اصلا نباید کم بشه. و هر مقداری که نقصان بپذیره به هر دلیلی، این ضرر بزرگیه، به هیچ صورت نباید اینطوری باشه. خب این سر جای خودش، این طرف قضیه. اون طرف قضیه برای وقتی از بالا نگاه میکنیم، همونطور که آقای فاتحی گفتن، یه سری موضوعات کلان هست که این موضوعات خیلی مهمه، هرچی همین جوشش متفاوت باشه از درون، که عموما خیلی هم متفاوت نیست، اما اگر هم متفاوت باشه از اون برم از بالا که نگاه میکنیم یه سری مسائل عام و فراگیره، مثل خلوت، تمرکز. این خلوت یا مثلا بحث تمرکز، اینکه انسان از این تشتت‌هایی که داره نجات پیدا بکنه، اینکه یه خط سیری داشته باشه، این یه مسئله‌ایه. این دوتا، این نگاه کلانی که از این ور ما داریم میبینیم، مثلا من دارم میبینم یا یه فردی داره میبینه، از اون نگاه بالا اصلا منافاتی با اون نگاه از زیر جزئی موردی شخصی اصلا نداره، بلکه این تو با هم جمع باید بشن. یعنی این دوتا در جمع همدیگه است که خط سیر مسیر فرد و گروه رو تعیین میکنه. اینو نباشه اصلا نمیشه، هر کم از این دوتا نباشه نفس میشه. از اون بر مطلب آقای رائف، آقای رائف هم یک موضوعی که ما از این بر اگه بخوایم جلسه رو بسپاریم به موضوعات آدم ها، خب یک چیز متشدد شلخته، حالا شلخته ایشون اعلام نکردن، شلخته میشه. ما باید یک موضوع نگری کلانتری داشته باشیم، بعد از موضوع کلان بریم شاخه ها، مثل یه درختی که اول تنش رو محکم میکنه بعد از این تنه میره تو شاخه ها. منتها اینا، این مسئله که ایشون میگه با اون دوتا مطلبی که اون دو بزرگوار گفتن کاملا نه تنها قابل جمع، اصلا باید جمع بشه. یعنی اون نگاه کلان از بالا، نگاه از پایین، بعد تو عمل اینجا باید تصمیم گیری بشه که ما چه درخت کاری برای خودمون، چه سازماندهی و تشکیلات فکری و موضوعی برای بحثمون تدارک میبینیم. مثلا فرض کنید که وقتی که از طریق نگاه از بالا و جوشش موضوعات از پایین به یک نگاه حد وسطی که مسلط به هر دو زاویه هست، زاویه ریز پایین و زاویه درشت بالا، وقتی این دو تا رو مسلط شدیم و به همچین رسیدیم، حالا باید طراحی بکنیم که این موضوع از کجا شروع بشه. نه اینکه از این ور بیاییم فقط بگیم مثلا خلوت، همه بیاییم ردیف شید، صف شید، خلوتاتون گزارش بدین، مثل اونایی که میرن توی کلیسا پیش کشیش اعتراف میکنن. خب نه، اینطوری که نمیشه. یا از این ور موردی و جزئی، هر کسی یه مشکلی داره، فرض کنید که مثلا فرد امروز مشکل الف داره، فردا مشکل ب، پس ها یکی دیگه مشکل جیم، همه اینا رو بخوایم جلسات رو بسپاریم به اینم که نمیشه. اینا با حد وسط میشه، بعد حالا یک موضوع کاری در میاد، این تدارک دیده میشه. میگن مثلا این بخش از موضوع بحث نگرشیه، نه بحث رساله‌ای. مثلا مربوط به معرفت انتخابه، شما باید اونجا مراجعه بکنید و اگر اونجا مشکلی دارین تو همونجا باید پیگیری کنه. یا یک موضوع نیاز به کاوش داره. ببین این چجوری این سه تا با هم جمع میشن، مثل درست سه تا ضلع مثلث، که این سه تا ضلع مثلث نباشه نتیجه نمیرسه. همینطور که چیزهای دیگه و بحثهای دیگه‌ای که اونجا مطرح شد، همه در واقع سر جای خودش قابل جمع هستن. خب ما توی کار خودمون، تو مجموعه کارهای خودمون، حداقل سه جریان کاری جدی داریم. سه جریان رو که گفتن آقای رائف کنم گفتن، بله درسته، سه جریان داریم. متا جریان یه میداری وسیع تر از اون چیزیست که آقای رائف گفتن. جریان‌های کاری که داریم سه تا هستش که الان یکیشو میگم، در آخر صحبتم اشاره به اون دو جریان دیگه هم خواهم کرد انشالله. اون جریانی که الان میخوام بگم جریان چیه؟ جریان در واقع نیازهای عملی و سیر احیای عملی انسان. انسان عملا میخواد خودش رو احیا کنه، میخواد آدم شه. این سیر انسان شدن، سیر این که میخوام مثل یه انسان زندگی کنم، تجارتم، طبابتم، دانشگاه، حوزه، ازدواج، خانواده، درس خوندن، راه رفتن، تو خیابون میخوام راه برم، میخوام مثل آدمیزاد راه برم، اصلا هر چیزی که مربوط به چیه؟ مربوط به انسان بودن، انسانه به معنای خیلی ابتدایی و روشن و واضح. رساله عملی کار اصلش اینه، میگه تا میخوای انسان باشی اینطوری انسان بودن، یعنی این مسئولیت در مقابل همسایت اینه، نمازت باید اینطوری بخونی، اگر میخوای که عبادت بکنی، ذکر میخوای ذکر بگی، ذکر ورد نیست، ذکر حساب کتابی داره، ذکر راهش اینه. اگر میخوای روزه بگیری راهش اینه. گرسنگی همینطوری نیست که چیز نخوری، گرسنگی حساب کتاب داره، دلیل داره، منطق داره، مکانیزم داره، نتیجه داره. اگه میخوای گرسنگی بکشی اینطوری بکش، میخوای بری روزه، میخوای بری روزه اهل بیت، روزه همینطوری نیست، زیارت میخوای بری زیارت. این رساله عملی است. رساله عملیه یعنی خط سیر کلی انسان. وقت این خط سیر کلی انسان منتها خودش دو شاخه داره، نگارش و اون کاوش‌های وجودی بخشی از این هستن. چطوری بخشی از این هستن؟ مثل چیه؟ مثل نقشه کلانی که شما برای یک زمین کشاورزی، یک زمین زراعی یا یک ساختمون میکشین. این نگارش، این چیز کلی که شما کشیدین، یه جاهایی نیاز به چیه؟ نیاز به عمق وجودی داره. اونجا چیه؟ اونجا کار مکتب کاوش‌های وجودیه. یعنی شما نگارش و رساله دو ضلع یک مسئله هستن. اون مسئله چیه؟ سیر عملی انسان. این سیر عملی انسان وقتی که این طرح کلان کلی داریم میریزیم و میریم جلو، میشه رساله. و جای مشخصی که نیاز داره که مثلا فرد میره میگه که مثلا تو این تمرکز نیاز داره، توی رساله عملیه میگن خلوت و تمرکز. ما یکی از ارکان حرکت انسانیت یا اولین رکن حرکت انسانیت چیه؟ اینه که خلوت و تمرکز داشته باشی. وقت این فرد تو این کارش دچار یه سری مشکلات میشه، مشکلاتی که دیگه تو اینجا تو رساله جاش نیست، بلکه باید کاوش بشه، باید این مته بذاریم و این فضا رو بشکافیم بریم جلو. یا مثل یه جایی نیاز مثلا به یک معارف وجودی هست، فرد هرچی میشکافه میبینه این معارف نمیجوشه ازش، میگیم چه اینجا باید چاه بزنی، آب بکمی عمیقه، داره زمین زراعتی، همه چیز روشن شده، اما اینجا باید به طور طبیعی آب باشه، نیست آب معرفت، چشمه معرفت باشه در نمیاد، یعنی چی؟ باید بشکافی. این شکافتن، چاه زدن که باید بره تا به آب برسه، چه آب 3 متر باشه، 4 متر باشه مثل سواحل شمالی، چه مثل مثلا قم ما 100 متر باشه، چه مثل وسط کویر 300 متر باشه، هرچی هست باید بشکافی بری تو. و اون شکافتن، اون چاه زدن میشه نگارش. اما این مسیر کلی، این برنامه کلی، نقشه کلی که چگونه این مزرعه رو ما درخت بکنیم، چه درختی بکنیم، چه جوری سرسبز بکنیم و ارکانش چیه، چه کجا نیاز به چله داره، کجا نیاز به هرس داره، کجا نیاز به همه اینا با هم چی میشه، این میشه نقشه‌ای که ما داریم میکشیم، میشه رساله عملیه. این رساله عملی داره میره جلو در این سطح کلان خودش، اون جایی که گیر میکنه یا نه گیر نمیکنه، ولی نیازمند میشه یا هر به هر دلیل دیگه نیاز به کاوش داره، اونجا میشه مکتب کاوش‌های وجودی. اونجا باید با اون مهندسی رفت، مهندسی کاوش، مهندسی فرو رفتن تو خود، تو لاک خود انسان فرو رفتن و یه چیزی رو بیرون کشیدن. این چی میشه؟ این میشه در واقع دو ضلع مشخصی که ما نیازمند داریم، که هر دو تو این سیر عملی نیاز داریم، هر دوش هم دو بعد یک مسئله است و کاملا هم به هم مربوطه و کاملا هم حساب شده است. جایی که شما نیاز به نقشه مزرعه داری بری همینطور فقط وقت صرف کنی روی چاه زدن چون به نتیجه نمیرسه، یا برعکس وقت صرف کنی سر چی جایی که چاه میخواد، هی مثلا نقشه بکشی، هی درخت بخری، نهال بکاری، خب آب نیست، حالا هی بکار، چیزی در نمیاد. باید این دوتا رو با هم باشه، اصلا دست شما نیستش که کجا باید بریم کجا نباید بریم. وقت این میشه چی؟ این میشه چی؟ البته توی این سیری که شما دارین، این سیر عملی، یه جایی ما نیازمند اون دو جریان دیگه هستم. عرض کنم اول سه جریان بود که این جریان سیر عملی انسان یکیشه، اون دو دیگه هنوز نگفتم. توی این سیر عملی انسان یه جاهایی ما نیازمند چی هستیم؟ نیازمند اون دوتایی دیگه هستیم که اینجا باید فرد احاله بده بشه به چی؟ به اون جریان دیگه که خواهم گفت که چیه. خب ببینم دیگه، من سوادام رو نگاه کنم چی نوشتم. حالا توی این جریان کاری یک چیزی وظیفه منه، یک چیزی وظیفه شماست. وظیفه من و شما نمیتونه انجام بدین، وظیفه شما هم من نمیتونم انجام بدم. من تو کار شما خیلی نمیتونم دخالت کنم، شما هم نباید تو کار من خیلی دخالت کنید. حالا این چیه؟ مبنای این سیر، اون چیزی که مربوط به شماست، انجام تکلیف و طبق برنامه بودن و پاسخگویی. انجام تکلیف یعنی همین کاری که کردین، یعنی فرد در واقع فعال باشه، بیکار نشینه، نگه حالا ما میریم سر جلسه میشینیم و یه بحثی میکنیم. خانم مسلمی بود فکر کنم اشاره کردن که ما اول رساله عملیه سه ظاهرن اگر اشتباه نکنم، یه دونه جلسات پرسش و پاسخ و گفتگو در کنار رساله عملیه داشتیم دوشنبه ها. بعد من ایشون درست تشخیصم، من نگفته بودم اونجا اینطوری، ولی ایشون متوجه شده بود و من تعطیلش کردم. چرا تعطیل کردم؟ دیدم که خب از رو بیکاری بعضی دوستان و بعضیشون واقعا زحمت میکشتن، بعضی دوستان از رو بیکاری میامدن، میدن که خب یه گوش مفت اینجا نشسته و داره مثلا گوش میده و حرف میزنه و هم گهده و هم چیز و هم سوال مطرح میکنه، سوالات علکی. خب این که پایی نداره، چون من هم تعطیلش کردم. حالا یه لطیفه بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای پهلوانی، این اواخر که یه میداره کسالت داشت و نمیتونست کار انجام بده، ما گاهی با خدمت ایشون میرفتیم این ور اون ور، یکی از دوستانم هم بود، ای مرتب بهشون گفت استخاره کن. بعد آخرش یه بار آقای پهلوانی بهش گفت شیخ مجانی پیدا کردی ای استخاره میکنی، به شوخی میگفت البته. حالا این اون جلسه دوشنبه هم همینطوری بود، اینا دیدم بالاخره یکی بیکار اینجا نشسته، انگار که بعضی دوستان اینطوری بودن، بعضی هم حتی زحمت میکشیدن، یه نشسته خب یه سوال هم مطرح میکنیم و بنده هم تعطیلش کردم. حالا بنابراین مطلب اول اینه که دوستان فعال باشن، همینطور که تو این سه ماهه این نرخ فعالیت به صورت تصاعدی میرفت بالا، از نرخ تورم ما خیلی کسری نداشت، یعنی تورم ما تو دنیا شاید یه دونه رقیب داشته باشه، همین نرخ فعالیت دوستان بود که تون تون میرفت بالا و خیلی رضایت بخش بود. انسانی که میدید اصلا امید به زندگی امیدوار میشد کاملا، من میدیدم دوستان اینطوری زحمت میکشن به زندگی امیدوار میشدم. و عرض کنم خدمتتون که پس بنابراین انجام تکالیف و برنامه ریزی هایی که میشه ملزم به این برنامه ریزی ها بودن و پاسخگویی، این سه تا. اون چیزی که از دوستان من میخوام اینه که انجام تکالیف، برنامه ریزی و پاسخگویی. خب البته من تو این مثلا سه ماهه تقریبا تمام مطالب دوستان رو میخوندم، ولی بعد از این خیلی برام مقدور نیستش که این مقدار وقت بذارم، ولی یه جاهایی ورود میکنم و چیزایی که به ذهنم میرسه عرض میکنم، بقیهش رو هم از دوستان گزارش میخوام، گزارش چکیده و مناسب. این چیه؟ این وظیفه دوستان. وظیفه من چیه؟ وظیفه من هم اینه که سوالات، نیازها، موضوعات و هر چیزی که دوستان مطرح میکنن به عنوان
به این سه عنوان یا عنوان‌های شبیه این من برای این برنامه‌ریزی بهترین برنامه‌ریزی که بلدم، مداره که بلدم، مداره که بلد نیستم که هیچ، مداره که بلد هستم، بهترین برنامه‌ریزی رو برای این انجام بدم و شما هم حق دارید که هر برنامه‌ریزی میکنم دوباره اعتراض کنید، نقد کنید، صحبت کنید، فلان کنید، اما در نهایت دیگه باید طبق اون برنامه بیایید. یعنی هر چقدر که میخواید میتونید من گفتگو کنید و منازعه کنید، دعوا بکنید، سر این موضوع بد و بیراه بگین، هر چی دلتون خواست میتونید، اصلا اعتراضای تند و اینا بکنید، اما تهش باید بیایید، تهش باید با برنامه جلو بیایید، تکالیف رو انجام بدید و پاسخگو باشید. من هم باید پاسخگوی به سوال و اعتراض و دعوای شما باشم. این مرزیست که بین من و شما کشیده میشه، باید هر کدام کار خودمون رو درست انجام بدیم. اگر این انجام بشه، در واقع یک نوع رساله عملیه جدیدی شروع میشه، یک دوره جدیدی که کاملا با اون دوره های قبلی متفاوته و نتایج خیلی متفاوتی خواهد داشت در دراز مدت، نه در کوتاه مدت. تو کوتاه مدت دنبال نتیجه نباشید، این مسیر تو کوتاه مدت نتیجه نمیده، در دراز مدت نتیجه میده، اما نتایجی که میده با نتایج برنامه های کوتاه مدت پر سر صدای تبلیغاتی زمین تا آسمون و هم متفاوته. خب اما اون سه جریان کلی که عرض کنم، یکیشو الان گفتم چیه؟ ببین سه جریان کلی، یکیش همین جریان عمله، عمل انسانی، عمل احیای انسان که الان ذکر کردم. این جریانیست که توی دوتا حلقه رساله و نگارش نمود مشخص و ویژه‌ای داره و توی این مسیر به هر دوتاش نیاز داریم و عرض کردم که مبنای اون هم چیه؟ مبنای اون هم فعالیت جدی دوستان تحت برنامه بودن و پاسخگو بودن و تعامل داشتن و از این طرف هم بنده هم همین که عرض کردم که باید. این میشه جریان اول. اما یه جریان دیگه هست که کنار اینه، با این متفاوته. اون جریان چیه؟ جریان نگرش و دید انسانه که مثلا توی حکمت نامتناهی و معرفت انتخاب، تو اونجا اصلا بحث عمل نیستی چی، هرچند که ممکنه که به عمل هم منتهی بشه، اما خود اون فیضاته به ذاته چی ملاکش و هدفش تعیین و تغییر و تکامل نگاه انسان به جهان، به خودش و به هستی و به هر چیزی هست. اصلا تکامل نگاه با همین دیدن، به خوب ببینه، بفهمه تو دنیا چه خبره. معرفت انتخاب، برای اینکه انسان بفهمه تو این جهان چگونه ما اینطوری شدیم، چی رو انتخاب کردیم، چجوری انتخاب میکنیم و چیزایی شبیه. حکمت نامتناهی بحث کاملتریه، تو اونها بحث نگرشه، این نگرش انسان. خب حالا افراد دلیل نداره که تو این جریان همزمان شرکت کنن، هر کسی باید به نیازش در نظر بگیره. بعضی همونطور که بعضی دوستان هستن که تو جاهای دیگه، نه این دوستانی که اینجا هستن، دوستان دیگه هستن که اینا اون بحث‌های حکمت نامتناهی یا بحث‌های دیگه‌ای که ما تو جاهای دیگه داشتیم اینا رو شرکت می‌کنن، اما از حیث عملی نیازی به این بحث رساله عملیه ندارن. چرا؟ چون به هر دلیلی، حالا دلیلش هم بعضیشون درسته بعضیشون درست نیست، بعضیشون کاملا درسته. بعضی دوستان به من مثلا بگم بیا رساله عملیه بیام، من بهشون مثلا میگم که نه، برای شما الان مفید نیست، الان نیاز ندارین، سیر عملی شما داره به یه شکل دیگه داره خودش پیش میره، الان شما اینجا بیاین خیلی استفادهی براتون نداره، باید برن به سمت کار خودشون. همونطوری که خیلی از جلسات و بحث‌ها و گفتگوها هستش که مسیر دیگه داره و بسیار هم مفیده، حالا هم انسان باید همین رو با هم دیگه بره، بیشتری نداره. توی بحث‌های ما به خصوص هم اون بحث‌های نگرشی برای کسی مفیده که سوالشو داشته باشه و نیازشو داشته باشه. اگر نداشت خب نباید بره، برای چی بیاد اونجا؟ یا میری برایش استفاده نداره یا استفاده داره، اما این سوالش نیست، الان نیازش نیست. نیازش نیست که معرفت انتخابو بدونه، یا نیازش نیستش که بدونه که مثلا نسبیت نامتناهی چگونه ممکنه، یا اینکه سوالات دیگه‌ای که تو حکمت پاسخ داده میشه. خب این نیست. بنابراین اون جریان جدای افراد دلیل نداره چون اینجا هستن اونجا برن. اونجا موقعی باید برن که براشون سوالش فراهم شده باشه و در از حضور در اونجا استفاده‌ای براشون درست بشه، استفاده‌ای براشون داشته باشه که این استفاده براشون الان مهم باشه، نه مطلق استفاده، استفاده‌ای که الان ضرورت داره. و البته یه جاهای خاصی افراد تو این جریان عملی رساله یا نگارش به مسائل نگرشی برخورد میکنن که اونجا بنده بهشون حاله میدم، میگم این موضوع رو دیگه اینجا خیلی جاش بحث، جای بحثش نیست، مثلا باید برین معرفت انتخاب، برین فایل های اونجا گوش بدین، اگر هم سوال داشتین سوالاتتون رو بگین که مثلا بحث جدیدی راجع بشه، یا برین مثلا معرفت انتخاب. بنابراین اون جریان دیگه‌ای که در کنار این جریان عمله، اون جریان چی؟ جریان نظر و نگرش، این جریان دوم. یه جریان سومی هم وجود داره، اون جریان در واقع مثل زیارت و سیاحت انسان، منتها زیارت و سیاحت وجودی. چجوری شما میرین پارک و کوه و مثلا از اینجا پا میشین میرین شیراز آی فاتحی یا آذربایجان آی ثابتی یا خراسان خانم امیدبخش برای سیاحت، برای سیاحت جسمی مثلا ببینیم اینا. حالا یه سیاحت و زیارت وجودی هم انسان داره که این وجود از این فضاهایی که منطق و عقل و استدلال به طور طبیعی کشششو داره میزنه بیرون، میره یه جایی که آسمان این رنگ نیست، این تو این عالم خودش هر جا بره آسمان همین رنگه، رنگ منطق، رنگ ظرفیتش، رنگ چیزی که میفهمه، رنگ همون بردی که داره. اما از اینجا پا میشه میره کجا؟ میره مثلا اونایی که اهل زیارتن میرن زیارت، میره مثلا عراق، یا کسی اهل سیاحته میره تو وسط کویر، اون سفر اشتر دره‌ای که بعضی دوستان اینجا حاضر بودن، حاضر دوستانی که اینجا حاضرن اونجا بودن مثلا با هم رفتیم، یا سفری که خانم قوامی میرن این امامزاده اسحاق، یه جای عجیب غریبیه توی وسط جنگل ها نوک کوه، یه جای بسیار بی‌نظیر. خب اون سیاحتی که انسان وجودش میکنه، این اصلا متفاوته. اون دو جریان قبلی، جریان عمل و جریان نگرش، جریانی که انسان با توان خودش میره، اینجا یه دفعه خودش رو پرتاب میکنه به یه عالم دیگه، به وسط کویر. این وسط کویر یک فضای دیگه است. این جریان های سیاحت و زیارت، جریان تسبیح، جریان تزکیه خارج از توان انسان، حالا انواع میتونه باشه، میتونه سفرها باشه، میتونه سفرهای زیارتی یا سیاحتی با هدف خاص باشه، همینطور سفرهای وجودی که در عالم معنا میشه، که نمونه اعلاش چیه؟ قرآن و حدیث. وقتی مخاطبه حقیقی اینه، همینطور روایت خونی، انسان از این عالم خودش یه دفعه وارد یک عالم دیگه میشه تو مخاطبه با متن قدسی، یا چی؟ یا بر آستان خرد. بر آستان خرد یعنی چی؟ یعنی یه خردمندانی تو عالم هستن که از ما نیستن، اصلا از یه جنس دیگه هستن، یه مطالبی از اینا مونده، من میخوام برم تو دنیای اینا، تو معبد اینها ورود پیدا کنم، الان بر آستانش هستم که اونجا دیگه دست من نیست، خیلی با عقل من نیست، اونجا که میرم یه دفعه با یک نور و خرد و بینش های دیگه مواجه میشم که مثلا سنکوب میکنم. مثلا همینطوری که مثلا وقتی که حافظ انسان میخونه همینه، مولوی مثنوی رو میخونه همینه، آثار عطار رو میخونه، وقتی عطار مثلا راجب فضیل عیاض میگه، راجب حلاج میگه، مثلا انسان توی عالم دیگه است. مثلا این متن فضیل عیاض عطار رو با صدای خوبی گاهی با صدای آقای رضوی فکر کنم من شنیدم، وقتی انسان میشنوه، یا متن مثلا هفت پیکر نظامی رو توی پادکست هاشو انسان میشنوه، مثلا توی وارد یک عالم دیگه ای میشه. اینجا چیه؟ اینجا این جریان سوم با اون دو جریان هیچ ربطی نداره، یک پرواز پرتابیه به جای دیگه ای که انسان رو یه دفعه در دنیای دیگه ای قرار میده. این هم در واقع جریان دیگه ایست که حالا بعد از رمضان احتمالاً برنامه های ما تو این حوزه سوم متفاوت با قبل باشه و هنوز من به نتیجه نهایی که چگونه باشه شکل ظاهریش نرسیدم. به همین خاطر این دوشنبه هم جلسه نداریم، چون من هنوز در حال جمع‌بندی و استفاده از تجربیات و نتایج و فتوحاتی که در رمضان رخ داد هستم و به جمع‌بندی نهایی نرسیدم. وقتی که جمع‌بندی نهایی رسیدم اونها رو عرض میکنم. البته اون مکانهای خاص و زمانهای خاص داره، زمانش هر زمانی نیست، مثلا بین الطلوعین یا فرض کنید که نزدیک به غروب جمعه که وقت دعای سماته، یا مکانهای خاص مثلا وسط کویر یا کنار دریاچه‌ای که آقای ثابتی ما رو بردن، یا فرض کنید که مثلا شیراز آقای فاتحی توی کنار حافظیه، منتها نه این حافظیه‌ای که الان هرچی آدم جمع شده اونجا داره سلفی میگیره، یک حافظیه‌ای که بشه انسان یه خلوتی داشته باشه و تو خودش باشه و زمان و مکان و شرایط خاص خودش داره، و یا سفر پارسالی که با دوستان رفتیم عراق با اون همه حوادث عجیب غریبی که فردی و جمعی پیدا شد از ابتدای حرکت، اون همه مشکلات پیدا شد، اما وقتی که مثلا توی وادی سلام میشستیم و صحبت میکردیم انگار که یک عالم دیگه است انسان. خب این هم جریان سومه که اون هم قواعد خاص خودشو داره، اون هم هر کسی باید به تناسب موقعیت خودش تصمیم بگیره که میخواد شرکت کنه یا نه، نه باید اجباری باشه، نه اینکه چون تو این جمع مثلا بقیه میرن اینم بره، نه باید خودش ببینه که براش فایده‌ای داره، مثلا داره میره ما داریم میریم مثلا فرسون زیارت مشهد یا میریم شیراز آقای فاتحی یا لب دریاچه آقای ثابتی، خب حالا برای من استفاده داره، برای آقای مثلا رائف ممکن اصلا استفاده نداشته باشه، در این نداره که حتما برم، همونطوره که یه کاری برای آقای رائف استفاده داره برای من نداره، حتی هر موضوعی من باید استفاده و مصلحت خودمون تو این جریان سوم در نظر بگیرم، جریان زیارت و سیاحت، و این در واقع به جای خودش. خب پس ما الان در واقع اون دو جریان دیگر رو کار نداریم، جریان نگرش و جریان زیارت و تسبیح رو خیلی کاری نداریم، اون حساب کار خودش رو داره. تو این جریان عملی، تو این جریان عملی که ما وارد شدیم، عرض کردم بستر و اساس کار بر تعامل بین بنده و دوستانی که فعال هستن با برنامه کار میکنن و تعامل مرتب و دائمی با هم داریم اونها کار خودشونو میکنن و من هم کار خودمون و در حال تعامل دائم با هم هستیم. این در واقع کلیت جنبندی من از برنامه جدیدی که پس از رمضان پیشنهاد میکنم که وارد بشیم و شروع کنیم.